پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، شمایی که یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده رادیو فردا در یک جمعه دیگه، در یک عصر تعطیل دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بقراطی هستم و شما شنونده برنامه ساعت ششم. خشونت برهنه، خشونت خام، خشونت از جنسی ناآشنا با زمانه امروز. دیدن صحنه‌هاش حتی از هزاران کیلومتر این سوتر روی شبکه‌های مجازی هم مو بر بدن راست می‌کنه. قطار اسرایی که یکی بعد از دیگری کنار رودخونه برده میشن، از پشت تکتیری به سرشون شلیک میشه و توی آب پرتاب میشن. خودروهای شهروندان عادی که بی هیچ اختاری در جاده‌ها به رگبار بسته میشه و کودکانی که با خانواده‌شون از وحشت این سناریوی پرهراس به کوه‌ها و بیابان‌های داغ پناه بردند تا در گرمای جهنمی تابستون از بی‌آبی و بی‌غذایی چشم‌های بی‌رمق و پردردشون رو بر دنیا ببندند. این تصویر عراق امروزه، مرداد ماه 1393. و نقاب بر صورت و یک سر سیاه پوش نیروهای اونچه داعش خونده می شد و حالا مدتی نام خلافت اسلامی رو بر خود گذاشته، مسئول و متولی این روزهای پروحشت. نیروهای دولت اسلامی عراق و شام، یکی از تندروترین و خشنترین گروههای اسلامی به رهبری ابوبکر البغدادی که حالا خودش رو خلیفه ابراهیم نام داده، طی ماه‌های گذشته پیشروی پرشتاب و وهم‌آلودی رو در فتح عراق به نمایش گذاشته. رشته موفقیت‌های نظامی که در نهایت باعث شد تا نوری المالکی در میان انتقادهای فراوان روز پنجشنبه از نخست وزیری عراق کنار بره. همزمان سازمان ملل متحد بالاترین وضعیت هشدار رو در زمینه شرایط وخیم انسانی عراق اعلام کرده. خلافت اسلامی که بعد از فتح نقاط استراتژیک سنی نشین دامنه فتوحاتش رو به مناطق کرد نشین هم بست داده، تا بدینجا به تخمین سازمان ملل بیش از 1 میلیون شهروند عراقی رو آواره کرده. اوضاع اقلیت ایزدی ها یکی از وخیم ترین هاست در کوه سنجار، کوه مرگ، جایی که هوای تفتش تا به حال صدها ایزدی و از جمله ده ها کودک رو به کام مرگ فرستاده. مرگ از بی‌آبی. ایالات متحده آمریکا در این بین با فرمان براک اوباما از هفته پیش حمله هوایی به مواضع خلافت اسلامی و کمک رسانی به محاصره شدگان ایزدی را آغاز کرده. نیروهای خلافت اسلامی اگرچه در این هفته پیشروی بیشتری نداشته، اما هنوز مواضع خودش رو در عراق آشوب زده تحت کنترل داره. 00420221122454. شما درباره اوضاع عراق چه فکر میکنید؟ امروز در ساعت ششم میخوایم به مسئله عراق و روزهای پردردش بپردازیم. به نظر شما کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی باید در قبال اتفاقات عراق چه رویکردی در پیش بگیرند؟ آیا مداخله نظامی برای شکست نیروهای خلافت اسلامی باید گسترده تر بشه؟ یا اساساً نباید مداخله ای صورت بگیره؟ شماره ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما مثل همیشه 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. امروز همراه با ما در برنامه ساعت ششم آقای همن سیدی رو داریم، تحلیلگر مسائل عراق. به شما سلام میکنم آقای سیدی عزیز و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای بغروتی و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان رادیو فردا و برنامه ساعت 6.
ممنونم از شما. آقای سیدی، میشه کوتاه برای ما در ابتدای برنامه بگید که در حال حاضر بعد از یک هفته که در واقع حملات محدود هوایی آمریکا به مواضع داعش شروع شده، وضعیت استراتژیک نیروهای خلافت اسلامی چطور هست؟
این حملات محدود نیروهای آمریکایی که شما اشاره کردید با دو نیروی دیگه با هم کار میکنن، یکی حملات تقریبا وسیع نیروی هوایی عراق و دومن حملات نسبتا وسیع نیروهای پیشمرگه و توپخانه های پیشمرگه. این سه تا با هم تونستن، میشه گفت بگیم که تونستند هم روند رشد حرکت سریع داعش رو، یا دیگه داعش نمیشه گفت، باید بگیم گروه دولت اسلامی، هم تونسته که حرکت این گروه رو متوقف کنه و هم در بعضی از صحنه ها اونا رو در تنگنا قرار داده، مجبور شدن که عقب نشینی کنن، مجبور شدن حملات جبهه ایشون رو به حملات نقطه‌ای و موضعی و کوچیک محدود کنن و تصور میشه که نیروهای اونا در روزهای آینده عقب نشینی خواهند کرد، عقب نشینی وسیعی خواهند کرد. مثلا در بعضی از نقاط استباتشون با هم قطع شده، مثلا در سعدی و جلولو نمیتونن با هم کاملا همکاری کنن نیروهای داعش یا این گروه. به نظر من در چند روز آینده شاهد عقب نشینی بیشتر آنها خواهیم بود.
آقای سیدی، وضعیت مناطق کردنشین الان به طور مشخص چطور هستش؟ الان آیا این احتمال وجود داره که، از این جهت میپرسم، بذار از اینجا شروع کنم، قبلا تا پیش از اینکه نیروهای خلافت اسلامی بخواد حملات خودش رو شروع بکنه به مناطق کردنشین، عموم تحلیلگران بر این عقیده بودند که احتمالاً چنین کاری نخواهد کرد، این چنین ریسکی نخواهد کرد، به خاطر اینکه ترس داره از اینکه با نیروهای پیشمرگه مواجه بشه و نتونه در واقع اون کنترلی رو که تا به حال تونسته در مناطق تحت سیطره‌اش داشته باشه نتونه ادامه بده. ولی دیدیم که حمله کرد و به هر حال تونست اونها رو عقب برونه، در وضعیت بسیار وخیم انسانی قرار بده مناطقی رو. از کجا مشخص، از کجا این تحلیلتون رو بر چه پایه‌ای میگذارید که فکر می‌کنید عقب نشینی میکنه و موفقیت بیشتری نخواهد داشت؟ آیا نشانه ای از اون امروز دیده میشه؟
بله، البته قبلش باید برای شنوندگان محترم رادیو فردا اینو توضیح بدم که مناطق کردنشین عراق دو منطقه کاملا جدا از همه میشه تقسیم کرد به مناطقی که از 10-20 سال پیش تحت حاکمیت دولت خودمختار کردستان عراق بوده، مشخصا در استانهای اربیل، سلیمانیه و دوحوک شامل این میشه، که این مناطق هنوز کماکان امنیت کامل هست، فقط از لحاظ روانی یکم ترس هست، از لحاظ اقتصادی یکم سنگینی کمیاب شدن مواد غذایی، همچنین گران شدن مواد نفتی و بنزین و همچنین آماری که شما فرمودید که 1,000,000 آواره متعلق شدن در عراق به وجود اومده، این آمار حقیقتش یکم مختصانه است.
البته دقیقش رو اگه بخوایم بگیم، دیروز سازمان ملل توی گزارشش نوشته بود 1,200,000 آواره عراقی در حال حاضر هست. حالا شما اگر که آمار از جاهای دیگری دارید ما خیلی دوست داریم که بشنویم.
آمار غیر رسمی از بیش از 1,500,000 خبر میده. این به هر حال یک سنگینی ایجاد کرده برای مناطق کردنشین، بر سلیمانی، اربیل و دوحوک، و یک نوع احساس ناامنی هم هست به این معنا که نگرانن نکنه در بین این انبوه پناهجویان که ظاهرا خونه زندگیشون از دست دادن و باید بهشون کمک بشه، احیانا هسته هایی از داعش و سایر گروه های بنیادگرا هم باشه. در کل این سه منطقه، این سه استان کاملا امن. هنوز درگیری هایی که میشه در چند روز اخیر بهش اشاره شده به نام مناطق کردنشین، در واقع مناطق کردنشین خارج از حکومت اقلیم کردستان، مناطقی هستن که کردنشین هستن ولی در 10 سال گذشته از زمان سقوط صدام تا کنون تحت مدیریت دولت مرکزی بودند. در 1-2 ماه گذشته که نیروهای ارتش عراق کاملا این مناطق رو تخلیه کردن، به مانند موسل و کرکوک، و این مناطق رو به تحت مدیریت کردها در اومد، کردها نتونستن طی زمان کوتاه 1-2 ماهه اون امنیتی رو که در 3 استان قبلی خودشون داشتند در اثر 10 سال حضور تداوم حضورشون به وجود اومده بود، نتونستن در اون مناطق طی مدت کوتاه 1-2 ماه این امنیت رو به وجود بیاورن و این مناطق ضربه پذیری بودن. داعش هم به این مناطق حمله کرده نه به اون سه استانی که در اونجا هم امنیت کامل هست، هم ثبات هست، هم این که هیچ ریشه هایی از تفکرات بعثی در اونجا وجود نداره. این نکته هم باید اضافه کنم.
بله.
بخشی از شخصیت های کرد، مقامات کردی ادعا کردن در مناطقی که داعش تونسته همراهی کنه، تونسته پیشرفت کنه، بخشی از اقلیت عرب اون مناطق با نیروهای داعش همکاری کردن. این ادعای اون از قابل اثبات نیست تا کنون، ولی به هر حال یه نکته‌ای که مهمه، داعش به جایی حمله می‌کنه که یکی از این سه عنصر وجود داشته باشه، یا رگه‌هایی از طرفداران بعثی رو بشون اونجا پیدا کرد، یا بنیادگرایی اونجا ریشه دوونده باشه، یا نارضایتی عمومی در حد نارضایتی جوانان، شرایط بد اقتصادی وجود داشته باشه. و اینجا داعش به عنوان سال با 5000 نیرو نمیتونه شهر 2 میلیونی مستقل رو تسخیر کنه. هیچ کدوم از این سه عنصر در مناطق تحت حکومت اقلیم کردستان وجود نداره، ولی در مناطق خارج از حکومت کردستان وجود داشته، اونا تونستن بود کنن.
آقای سیدی، البته حالا اون 5000 نفر که گفتید در موردش صحبت زیاد هست، گفته میشه که همینطور که خودتون هم اشاره کردید، وقتی که به جاهای مختلف میره افرادی رو، حالا کسانی که تندرو تر هستن و شاید نارضایتی سطح خیلی بالایی داشته باشن در بین حالا شهروندانش از سنی عراق، همراه میکنه با خودش و احتمال بر این میره و گفته میشه که تعدادش بخواد گسترده تر کرده باشه از اون 5000 نفر. البته در اربیل هم که اشاره کردید، خب دقیقا همزمان شد پیشروی، یعنی بیم پیشروی نیروهای خلافت اسلامی به سمت اربیل با حمله آمریکا، که یعنی همراهی آمریکا با حمله های هوایی ارتش عراق، که به طور مشخص آقای اوباما گفته بود اجازه نخواهد داد به خاطر در واقع شهروندان آمریکایی که در اربیل زندگی میکنند، اجازه نخواهد داد که پیشروی به سمت اونا صورت بگیره. حتی حالا اجازه بدید ما بریم یه سری بزنیم به شنونده های رادیو فردا، همین بحث رو همینجا نگه داریم، برمیگردیم بازم جواب شما رو میتونیم بشنویم در این زمین اگر موافق باشید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. همونطوری که شنیدید امروز در مورد وضعیت وخیم انسانی عراق صحبت میکنیم در پی پیروزی های ممتد نیروهای خلافت اسلامی در عراق. اجازه بدید اولین شنونده‌ای که روی خط میاریم بابک باشه. آقای بابک عزیز، به شما سلام میکنم از ایالات متحده آمریکا.
سلام علیکم.
سلام آقای بابک، شما چی فکر میکنید در مورد وضعیت عراق؟ فکر میکنید که در حال حاضر کشورهای منطقه و قدرت‌های بین‌المللی چه کاری میتونن در زمینه عراق انجام بدن؟ اصلا باید کاری انجام بدن یا نه؟
عرضم به خدمتتون، من میخواستم اگه اجازه بدین یه مقدار خیلی کم به گذشته برگردم، زمانی که همین کشورهای صنعتی و پیشرفته از نیروهای ضد سوری حمایت میکردن و پول زیادی رو بهشون دادن، در صورتی که یک پلنی داشتن مسلماً که همین داعش زایده همون پلنه. و به نظر من در اینجا قدرت‌های که حمایت میکنن از این قضیه دچار اشتباه شدن و الان از کنترل خودشون خارج شده و مسلما اینها با هم ارتباط دارن. و مسئله دوم اینه که اینا الان دارن تدارکات میگیرن و اگر واقعا بخوان با این مبارزه کنن، باید ببینن اینا تدارکات از کجا میگیرن و اونا قطعش بکنن، ولی هیچ حرکتی در این زمینه انجام نمیشه. یعنی هیچ کس پیگیری نمیکنه سلاح از کجا میگیرن، ادوات جنگی از کجا میگیرن. و واقعا کنترل کردن اینها کار خیلی سختی نیست، یعنی پیدا کردن که چه کسایی اینا تاثیر میکنن. و من فکر میکنم که توطئه گروه های خاصی، حالا نمیگم کشورها، گروه های خاصی از کشورهای مختلف اینا میخوان که
میخوان چی کار بکنن، به چه دردشون میخوره یه همچین فرض کنید حکومتی بخواد سر عراق سر کار باشه؟ توضیح میدین
که وقتی که بله وقتی که منطقه آشوب زده میشه، در واقع حکومت ها مجبورن که ارجاع برن به سمت قدرت ها و ازشون حمایت بخوان، و این باعث افزایش سلطه اون قدرت های اقتصادی میشن بیشتر. چون نهایت هدف اقتصادیه و اون گرفتن بازار نفت دست خودشونه و کنترل اون هستش. این نظر کلی منه.
وگرنه
کنترل کردن چند نفر که حتی یه ضد هوایی ندارن خیلی کار سخت نیست. و اینها یه استراتژی جالبی دارن. البته من یکی دوستان خیلی فامیلای نزدیکی در کردستان دارم، در عراق دارم، و وقتی با اونا صحبت میکنم میگن اینا قبل از اینکه حمله کنن میان تطمیع میکنن قدرت های منطقه، مثلا شهردار و فرماندار و رئیس مثلا از روی کلانتری با پول های زیاد میان با شما هم در سیف هستید، اجازه بدید ما وارد شیم. اونا نیروهاشون در واقع خل صدا میکنن به صورت و اونا خیلی راحت میتونن منطقه رو بگیرن و حتی همین کار رو در خوزستان هم میکنن، در گیلان غرب هم دارن انجام میدن و شروع شده حرکتش.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که همراهی کردین ما رو از ایالات متحده آمریکا. در مورد این صحبتایی که کردید آقای بابک، حتما صحبت میکنیم با میهمان امروز برنامه‌مون، کارشناس امروز برنامه‌مون، یک دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم، نظر اونها رو هم بشنویم که بعد با هم بهشون بپردازیم. از ایران آقای زرتشت رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای زرتشت عزیز، ممنونم همراهی میکنید ما رو.
درود میگم به شما نیوشای گرامی و میهمان برنامه‌تون و مردم عزیزم. عرض کنم که من ابتدا بگم وضعیت امروز عراق رو باید یه آینه تمام نمایی باشه، یه پیامی برای سران جمهوری اسلامی که کشور یک پارچه که صدام درست کرده بود با اون قدرت با اون ثروت آبادی آخر به کجا کشیده شد. اینه که این دیکتاتوری آخرش نتیجهش همین خواهد بود. بعد از طرفی هم قدرت های بزرگ همیشه دوست دارن به ویژه در منطقه خاورمیانه که به هر حال بی سوادی هست، جهل هست، جنگ های مذهبی هست، همیشه به هر حال این آشوب ها باشه و به نوعی با اون بازی های خاص خودشون از اینا حمایت میکنن که اسلحه هاشون فروش بره بتونن در منطقه حضور داشته باشن.
یعنی شما فکر میکنید که الان آقای زرتشت عزیز الان گروه نیروهای خلافت اسلامی کمک خودشون رو از همون قدرت‌های غربی میگیرن که بعد همون قدرت‌های غربی اینا رو میخوان بمبارون بکنن؟
مستقیم این کار انجام نمیشه. عرض میکنم بازی‌های خاصی از پشت پرده که همینطور بوده، مثل همون بحث القاعده که خودشون ساختن، اینا رو بردن در اون مناطق علم کردن، بعد خودشون هم اومدن اینا رو کوبیدن.
القاعده است متاسفانه. ممنونم از شما آقای زرتشت از زیارت القاعده. خب هیچ وقت ثابت نشده که ساخته قدرت خاصی باشه، قدرت جهانی خارجی بیرونی مثلا فرض کنید غرب اینها باشه. ممنونم ولی از شما که شرکت کردید در برنامه ما آقای زرتشت عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای سیدی. دو تا نظر رو شنیدیم، تقریبا هر دو تا نظر یه چیز میگفتن، میگن آقا اینا سلاح از کجا میارن، نیروی کوچیک الان راه افتاده همه دارن میگیرن. آیا واقعا به نظر شما قدرت‌های جهانی یا اونطوری که دوست دیگرمون بابک میگفت افرادی، گروه‌های، قدرت‌هایی هستند که توطئه کردن به خاطر منافعشون؟
البته آقای بابک اینو مستقیما نگفتن، ایشون گفتن که غرب حمایت کرد از اپوزیسیون سوریه، این حمایت منجر شد به اینکه این گروه ها تقویت بشند. در مورد امکان تدارکاتی داعش، خب سوال حداقل الان دیگه مبهم نیست. داعش بخش زیادی از ارتش عراق رو به دست آورد، از طریق این ارتش چنان مجهز شده که الان میشه گفت اسلحه های آمریکایی در اختیار داره. اسلحه هایی که ارتش عراق از آمریکا دریافت کرده بود الان دست داعشه.
شروعش پس چی بود؟ شروعش آقای سیدی چطور بود؟ حالا این بعد از فتوحاتشون بود و اینها؟
اونا اول گروه کوچکی بودن که گروه کوچکی میشد راحت تدارکاتش کار سختی نیم. اونا در سوریه گروه کوچکی بودن، به هر حال بعضی وقتا در مناطق موصل که نفوذ کرده بودن قبل از اینکه خود شهر رو تسخیر کنند از مردم مالیات میگرفتن، از صاحبان مشاغل، از بازرگانها پول میگرفتن، نیروهای هسته های مخفی بعثی به اونا کمک میکردن. ضمن اینکه در سوریه هم یه سری فتوحات داشتن، از طریق این فتوحات تونسته بودن پول اولیه رو به دست بیارن، پول دومشون رو از طریق تسخیر بانک مرکزی یا بانک موسسه تونستن به دست بیارن که صدها میلیون دلار پول در اونجا در اختیار داشتن و اسلحه ها هم که عرض کردم. جدیدن هم تمام شواهد حتی دستگاه اطلاعاتی خیلی مشهور جهانی تایید کردن که داعش داره نفت میفروشه. منطقه خاورمیانه متاسفانه بستر مناسبی هست برای قاچاق نفت. مشتری های نفتی که 10-20 دلار ارزون تر از قیمت بازار باشه متاسفانه در خاورمیانه زیاد هست. به همین دلیل هم داعش در حال حاضر مشکل کمبود پول نداره. ایشون به توری توطئه اشاره کردن که گروه های خاص احیانا از کشور خود فرست نبرن، از قدرت های اقتصادی یا گروه های اقتصادی جهانی که میخوان کنترل بازار به دست بگیرن اشاره کردن. این به من این ایده رو داد که این مطلبی رو در یکی دو دقیقه عرض کنم. من در مورد قالب تئوری توطئه برای داعش تحلیلی رو انجام دادن در قالب یک مقاله به زوری منتشر میشه، مختصرش رو الان عرض میکنم. قالب تئوری توطئه برای داعش چنان گشاده که میشه از 5-6 زاویه مختلف به تئوری توطئه پرداخت. به اختصار میتونم بگم هر کدوم از دولت مرکزی عراق و دولت کردستان بگیرید تا کشورهای منطقه مثل عربستان، ترکیه، سوریه و ایران تا قدرت‌های جهانی یعنی آمریکا مثلا، همه‌شون میتونن مخالفانشون با اتکا به تئوری توطئه ادعا کنن که این مثلا توطئه ایران بوده یا نه اصلا توطئه خود دولت نوری مالکی بوده یا این نقشه کردها بوده یا نه این مثلا جزئی از برنامه دراز مدت ترکیه است یا این عربستان بوده که خواسته ایران رو کنترل کنه یا این نه آمریکا بوده که خواسته عراقی رو که حس کرده که از دست داده و به ایران واگذار شده به مجردن به دست بیاره یا ناامن کنه. یعنی 5 یا 6 تئوری کاملا متفاوت و حتی در مواردی متضاد رو میشه در قالب داعش ارائه کرد. علتش هم اینه که در مورد داعش تا کنون اطلاعاتمون بسیار محدودتر از مشهوراتمون هست و مجبوری متمثل به حدس و گمان بشیم و منطقه خاورمیانه هم منطقه حاصلخیزیه برای تئوری توطئه، ولی این یک مورد استثنا طوری شده که حتی میشه تئوری های کاملا متضاد رو در مورد احتمال توطئه پشت پرده داعش باخت و مثلا ادعا کرد که این کار فلان گروه یا فلان جریان منطقه‌ای یا جهانی بوده. یه نکته کوچیک در پیام آقای زرتوش از ایران بود که با اجازهتونم به اختصار اشاره کنم. ایشون گفتن که این عاقبت همه دیکتاتوران سای یک صدامی که تونست عراقی مقتدر رو یک پرشه رو به وجود بیاره در نهایت به اینجا رسید. حقیقتش نقش افراد در ظهور داعش رو نمیشه انکار کرد. این هرچند که پدیده داعش پدیده تکبودی نیست که بگیم در اثر عملکرد فلان فرد یا فلان گروه یا فلان جناح به وجود اومد، ولی نقش افراد رو میشه بید در بستری که در نهایت باعث شد داعش شکل بگیره. ببینید آقای نوری مالکی،
آقای سیدی عزیز عذر میخوام، ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم، اجازه میدید که چون این بحث نوری المالکی و تأثیری که داشته و به خصوص با اتفاقاتی که تا یک هفته گذشته افتاد و دیروزم که به هر حال تحت فشارهای زیاد کنارگیری کرد نوری مالکی، میخواستم اینو جداگانه بهش حتما بپردازیم. این نقش افرادی که میگید به طور مشخص دولت مرکزی عراق، دولت تا دیروزش، اگر اجازه بدید بریم بازم یه چند نفر از شنونده‌های رادیو فردا رو بگیریم، برگردیم همین جایی که بحث رو رها کردیم دوباره پی بگیریم. همراه هستید با برنامه ساعت 6 رادیو فردا. امروز میپردازیم به وضعیت عراق تحت سایه حملات مرگبار گروه خلافت اسلامی و در حالی که پرسش ما به طور مشخص از شما اینه که به نظر شما واکنش کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی باید چه باشه، یا باید مداخله نظامی صورت بگیره یا اساساً نباید مداخله بکنن، کمک‌های بشردوستانه صرفاً باشه، نظر شما رو در این مورد می‌خوایم بشنویم. رضا از کرج رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما آقای رضا عزیز و منتظر نظر شما رو ببینیم.
درود به شما آقای باقرتی و همچنین همکارانتون و کارشناس محترم برنامه. نظراتی یکی دو تا شنیده شد توسط مخاطبین و همچنین توسط کارشناس محترم برنامه، و اون چیزی که من الان تا اینجا برنامه نتیجه گرفتم این که در وحشیگری و در واقعا جنایاتی که این گروه انجام میده هیچ کس شکی نداره و هیچ کس منکر این وحشیگری ها نیست و همه به دنبال این هستن که پیدا کنن ببینن سرمنشه این وحشیگری ها این جنایت ها از کجا بود که الان به عراق کشیده شده و قبل هم به سوریه. ولی اون چیزی که برای من آقای بهاتی خیلی عجیبه اینه که شما عزیزانی که در رادیو فردا هستید مدام از لفظ نیروهای خلافت اسلامی استفاده میکنن. اینا تروریست هستن. اگر هم در جریان باشید آقای ابراهیم نوازی هم یک مقاله نوشته بودن در
مورد اینکه حالا دوست عزیز اجازه بدید آقای رضای عزیز ازتون اجازه بدید صدای آقای رضایی رو از قطع کنید. کسی که در برنامه حضور نداره، خبرنگار دیگری، همکار دیگری، خواهش میکنم در موردش صحبت نکنید. از ما انتقاد دارید، انتقاد شما رو شنیدیم، ازتون ممنون هستیم به خاطر انتقادتون، فقط اسم شخص دیگه چیز دیگه نرید، خواهش میکنم از شما بفرمایید.
در مورد کس صحبت نمیکنم من.
بله آقای، خب ما حالا انتقاد شما رو که شنیدیم متوجه شدیم، انتقاد شما رو شنیدیم متوجه شدیم. میخواید در مورد سوالی که ازتون کردم جواب بدید؟
بله من عرض کردم، میگم که شما چرا میگید پیکار دوزر نمیگید تروریست؟ این سوال رو جواب بدید آقای ابراهیم.
این برنامه برای این نیستش که ما بخوام به این سوال ها جواب بدیم، این برنامه برای اینه که ما از شما سوال بپرسیم، شما به ما جواب بدید. گویا شما دوست ندارید که به سوال ما جواب بدید، برای همین از شما خداحافظی میکنم آقای رضای عزیز و ازتون یک بار دیگه از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که وقتی که با ما تماس میگیرید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید تا وقت بیشتر از این طرف نشه، وقت برنامه کوتاه هست به هر حال. شماره تلفن ما هست 00420221122454. و شنونده بعدی ما آقای هومان هست از کشور آلمان. آقای هومان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و از شما میخوام بپرسم در مورد اینکه به نظر شما واکنش کشورهای منطقه، قدرت‌های جهانی باید چی باشه؟ مداخله بکنن یا نکنن؟
سلام آقای بقراطی عزیز و برنامه خوبتون و مهمان گرامیتون. به نظر من خیلی کوتاه بگم، بله باید دخالت بکنن، چرا که آمریکا در زمانی که القاعده توی افغانستان شکل گرفت بزرگ شد، اسامه بن لادن بزرگ شد، رشد کرد، اینو جدی نگرفتن، گفتن اونجا هر کاری میکنه با اون ملت میکنه فلان، به ما که نمیتونه کاری داشته باشه، که دیدیم که آتیشش اونا رو گرفت. در رابطه با داعش همین میشه و همین هم هست. البته طبق گفته خانم کلینتون که سیاست‌های خارجی آقای اوباما شاید باعث شده باشه تا حدی که این داعش صورت بگیره، من نمیگم اونا باعث شدن، تا حدی اگر اقدام نکنن آتیشش خودشونم میگیره. همینطور که میبینیم کشورهای منطقه رو داره میگیره. در رابطه با کشور ایران به نظر من ایران هم خیلی داره سست نشون میده خودشو.
بعد چی کار بکنه آقای هومان عزیز؟ بعد چی کار بکنه ایران؟
بله ایران هم وظیفه داره. چرا؟ نظام ایران میگه ما شیعه هستیم، ما پشت شیعه هستیم، ما پشت مسلمانان هستیم. همینطور که خودتون دارین میبینین همه جا داره نشون میده شیعیان رو، حتی سنی ها رو، ولی بیشتر شیعیان رو سر میبرن، تیر میزنن، میکشن، مساجدشون رو داغون میکنن، حسینی ها رو داغون میکنن. ایران داره نگاه میکنه، من اینا رو همه رو موندم، اصلا انگاری که همه فقط نظارگر شدن، اصلا برای من همه پارادوکس، اصلا انگاری که آدم یه خواب خیلی وحشتناک داره میبینه. همه نظارگر شدن، همه انگار دوست دارن اینجور چیزا رو ببینن. حتی توی فیسبوک، حتی توی یوتیوب ویدیوهایی که واقعا نباید اصلا اون تو بالا برده بشه، بالا میبرن، حقلاده میکنن، نشون میدن، نه حذف میشه نه چیزی. برای من اینطوری نشون داده میشه اینا دارن از حضور داعش استفاده میکنن برای بحثای سیاسی و جنگای سیاسی خودشون و ملت این وسط دارن از بین میرن.
متشکرم از شما آقای هومان عزیز.
زمان صدام رو اومد از بین برد، برای ملت آزادی بیاره، الان نظارگر شده. آقای اوباما به شکل نظر من آقای آدم ترسویه در این روابط. داعش تو سوریه درست شد، داعش به خاطر جنگ‌های سوریه درست شد. اون موقع که آقای اوباما خط قرمز گذاشت و رو حرف خودش وای نفت داد بابت بمب شیمیایی این اونور، فهمیدن که رئیس جمهوریه که سست، جرأت نداره و اینا گنده شدن. و اگر
ممنونم از شما آقای هومان عزیز، متشکرم از شما، ممنونم ازتون. دوستان یک بار دیگه ازتون خواهش میکنم، میدونم که صحبت زیاد دارید، یه مقداری اگر فشرده تر صحبت بکنید ما میتونیم دوستان بیشتری رو روی خط داشته باشیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم میگیریم تا پیش از اینکه بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون. آقای علی از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای علی عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما رو کوتاه خواهش میکنم بفرمایید بشنوید.
منم خدمت شما و کارشناس برنامه سلام عرض میکنم. آقای بقراطی عزیز، این ضرب المثل ایرانی قدیمی رو شنیدین حتما که گفتند سنگ را بستند و سگ را ول کردند. شنیدید نه؟ میشنوید صدا من؟
بله بله بفرمایید. بله
عرض شود که این آخه کجای اینها اسلامی هستند؟ اینها چطوری اسم اسلام رو بر خودشون گذاشتن؟ والا اینها از حکومت اگر شیطان هم می اومد این همه جنایت نمی کرد. شما ببینید آخه زن بچی مردم رو می برن بازار می فروشن، خانواده رو از هم پاشیدن، یعنی اینا میخوان بگن که ما حالا فرضاً آمدن مستقر هم شدن، کل عراق هم گرفتن، کل سوریه هم گرفتن، میخوان چطوری بر با این ایدولوژی، با این افکار، با این برخوردی که با ملت آدمای معمولی میکنن، چطوری میخوان بر اینا حکومت.
آقای علی عزیز اجازه میدید حالا سوالی که از شما دارم اینه که الان باید چیکار بکنم به نظر شما؟ مثلا کشوری مثل ایران یا آمریکا یا قدرت‌های جهانی، کشوری منطقه باید چیکار بکنن؟
تمام کشورهای همسایه عراق همون روز اول باید اینها بسیج میشدن، آماده میشدن، حمله میکردن، چون کشور بعدی هم خودشون هستن. اینها نباید میذاشتن این همین اینا گسترش پیدا بکنن، بیان اون صد عظیم عراق رو بگیرن که اگر این صد بشکنه میبینی کل عراق آب میبره.
ممنونم از شما آقای علی عزیز.
چقدر اینا ظلم کردن، اینا چقدر. ولی بدانید جناب آقای بغرادچی عزیز، این قائله داعش هم تمام خواهد شد، ولی قدرت های برتر میخواهند که این کشورها که یه خود جون گرفتن یه مقدار اینا رو ضعیف بکنن که نتوانن سر بلند بکنن. و مطمئن باش در یکی دو ماه آینده اینا از عراق رونده خواهند شد، از بین خواهند رفت.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای علی عزیز. ممنونم که همراهی کردید ما رو آقای سیدی. میخواستیم در مورد، حالا اگر در مورد صحبت‌های دوستان حرفی دارید که کوتاه بشنویم و بعدش هم بپردازیم به همون قضیه نقش نوری المالکی که خب به هر حال یکی از بحث‌های داغ این روزها هم هستش، مخصوصا از دیروز که کنارگیری کرده از قدرت. بفرمایید.
بسیار خوب. آقای رضا از کرج اشاره کردن به وحشیگری‌های داعش. البته شما هم در آغاز برنامه در مقدمه صحبتتون فرمودید که خشونتی از جنس نامأنوس با زمانه امروز تعبیر درسته به کار برد. واقعا نمونه های مشابه رو که ما داریم حداقل نمونه هایی هستن که جنایتکاران بهش تظاهر نکردن. مثلا آلمانی ها هیچ وقت نمیگفتن که ما کورهای آدم سوزی داریم، یا صدام حسین نمیگفت که من عملیات الفولا انجام دادم و 180 هزار نفر رو مثلا کشتم، یا در حلبچه با افتخار بگه که من 5 هزار نفر رو کشتم. اگر جنایت هایی هم که میشد حداقل پوشانده میشد از طرف مجریان اون جنایت ها. داعش این رو به عنوان یک استراتژی برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم مناطق دیگه به کار میبره. شاید نمونه قدیمی و بسیار واردش این موقعی که مغول‌ها حمله می‌کردن به شهرها، در شهری که وارد می‌شدند از کله قربانیان خودشون مناره می‌ساختن. این میشه گفت فقط می‌تونیم مقایسه کنیم با آن زمان. آقای هومان از آلمان اشاره کردن که دخالت لازمه و به کمکاری آمریکا در ظهور و رشد اسامه بن لادن اشاره کرد. حقیقتش بسیاری این نقد رو بر عملکرد تیم کلینتون دارن که در دهه 90 کلینتون فندنگاری کرد در مورد مسائل افغانستان موقعی که دولت جنگ داخلی بود، و در اثر اون سهلنگوری به تدریج اسامه بن لادن تقویت شد. ایشون همچنین ایران رو متهم کردن که سست عمل میکنه به اندازه کافی پشت حرکت‌های حمایت از جبهه مقابل داعش نیست. این اتهام خب شاید بشه گفت وارده، ولی یک نامه از طرف آقای بارزانی به آقای حسن روحانی ارسال شد رئیس جمهور ایران، و آقای بارزانی بدون پرداختن به جزئیات تشکر کرد از حمایت‌هایی که ایران کرده، و به صورت غیر رسمی اخباری هم منتشر شد که گویا ایران در تصحیح کردها، در ارسال اسلحه به کردها در مبارزشون با داعش نقش داشتن. در حال این یک چیز باید بهش اشاره بشه که ایران هم ظاهرا اینجوری که نشون داده میشه زیادم سوس عمل نکردن.
البته گزارش‌هایی هم آقای سیدی وجود داشت که نشون میداد ایران شاید حتی جنگنده هوایی در اختیار ارتش عراق هم قرار داده باشه برای انجام حملات علیه مواضع، یعنی مواضع داعش، یعنی به دولت خود عراق هم دست کم بر اساس گزارش هایی که بیرون اومده گویا کمک هایی انجام شده.
همچنین تو بسیار به اختصار باید بگم آقای علی از تهران که پیشنهاد کردن همه کشورها باید با هم بسیج بشن، کشورهای منطقه، کشورهای همسایه عراق، و جلوی داعش رو بگیرند. من فکر می‌کنم این داره تضمین داده میشه به کل جهان. همین امروز در اروپا اتحادیه اروپا یه نشست اضطراری داره در مورد مسائل مربوط به عراق و کردستان و از همین جالب‌تر این که ایران و نماینده‌هایی از ایران و عربستان هم در این نشست فوق‌العاده وزیران خارجه اتحاد اروپا شرکت داره. یعنی هم یه قدرت‌های جهانی و منطقی و هم قدرت‌های همسایه عرب از جمله ایران و عربستان که ظاهراً با هم رقیب هم هستن، شواهد نشون میده که به این نتیجه رسیدن که باید در برابر دو اشکه ایستن، با هم همکاری کنن، از نیروهای کردها دولت مرکزی عرب حمایت کنن و این تاندوزی دلگرم کنند است.
بله، حالا ممنونم از توضیحاتتون آقای سیدی عزیز. بله، همین صحبت نوری المالکی و میخواستم توضیح بدید که وضعیت سیاسی عراق، آب و هوای سیاسی که عراق داشته تا امروز، تا همین دو سه روز پیش، تا هفته پیش، چه تأثیری داشته در رشد و نمو گروه تندرو افراطی مثل داعش که بعدش هم تبدیل به خلافت اسلامی بشه؟
بله، سالهای اخیر حاکمیت آقای نوری مالکی رو میشه به دو دوره تقسیم کرد. سال 2006 تا 2010 دوره اول نخست وزیر ایشون بودن و سال 2010 تا همین دیروز که ایشون استعفا دادن. در دوره اول میشه گفت آقای مالکی بد عمل نکرد، تونست به هر حال کارایی بکنه، تونست با نیروهای یاغی شیعه مبارزه کنه، اونا رو کنترل کنه، مثل مقتدر صدر و اینا. در عوض تونست با نیروهای سنی همکاری کنه، تونست نیروهای بومی سنی رو علیه تندروهای سنی مسلح کنه، هم گروه صحبه که به ابتکار امریکایی ها به وجود اومد. در دوره دوم همه چی عوض شد. ایشون اولا بسیار رنگ و روی شیعه گرانه‌ای به حکومت خودشون دادن در برابر نیروهای صحبه که نیروهای بومی مسلح عرب سنی بودن و خیلی نقش مهمی داشتن در سرکوب طرفداران القاعده. در برابر اونو ایستاد، نیروی صحبه رو منحل کرد، وعده‌ای رو که داده بود که رهبران و فرماندهان صحبه رو وارد ارتش ملی عراق کنه، این وعده رو انجام نداد. اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آمیز عربای سنی رو هم در مناطق دوروبر بغداد، در فلج و بغوبه، هم در دوروبر کرکوک متاسفانه سرکوب کرد، وارد رابطه بسیار پرتنشی با دولت خودگردان کردستان شد و همه اینو باعث شد که در نهایت بستری فراهم بشه که هم دولت مرکزی تضعیف بشه. موقعی که قدرت در دست یک نفر جمع میشه، معمولا این قدرت کارایی نیست. هم باعث شد که عربهای سنی و کردها هیچ احساس تعلقی به عراق و به دولت مرکزی نداشته باشند و از این سو باعث شد که یک نارضایتی عمومی حتی در بین اقشار غیر کرد و غیر سنی هم وجود بیاد. این نارضایتی عمومی در کنار تقویت هسته‌های شیعه و بنیادگرای اسلامی، سه شاخه با هم تونستن بستری رو فراهم کنن که داعش رشد کنه، داعش پذیرفته بشه، در بعضی مناطق حتی ازش استقبال بشه و این شرایطی که امروز شاهدیم.
ممنونم از شما آقای سیدی عزیز که هستید با ما در برنامه امروز ساعت ششم در رادیو فردا. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید، صفحه فیسبوک رادیو فردا. محمد برای ما نوشته که آمریکا خیلی سست داره توی عراق عمل میکنه و جلوی داعش رو نمیگیره، تنها در صورت به خطر افتادن منافع انسانی یا مادی خودش دست به حمله میزنه. این جای تأمل داره. ابرقدرت‌هایی که میخوان منافع ایران و سوریه رو به خطر بندازن پشت داعش قرار گرفتن، شاید اسرائیل و آمریکا یا عربستان. اینها با این کارشون هدف دیگری هم دنبال میکنن و اون اسلام ستیزی و نشون دادن یک چهره وحشی از اسلام به دنیاست. صفدر برای ما نوشته در این زمینه هیچ کشوری نباید دخالت کند، چرا که از زمان به قدرت رسیدن نوری مالکی شاهد تبعیض زیادی بودیم و این میتونه یکی از دلایل به وجود آمدن این گونه گروه ها باشه و این دخالت در امور دیگر کشورها هم به حساب میاد. صفحه فیسبوکمون و 6@radiofarda.com. رضا از کردستان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای رضا عزیز و ممنونم که همراه مایید.
درود بر شما جناب بوراتی و درود بر ملت بزرگ ایران و درود بر کارشناستون و دیگر عزیزان.
آقای رضا عزیز، شما فکر میکنید الان ایران یا سایر کشورهای منطقه یا قدرت‌های جهانی باید چه رویکردی در قبال عراق داشته باشن؟
به نظر من، ببینید، اون کاری که چند روزی جلوتر از این باید انجام میشد متاسفانه انجام نشد. اولین خیانت یعنی به ملت عراق یا به ملت شهروندان این منطقه توسط ارتش عراق انجام شد که اینا خب اگر میخواستن بذارن و برن خب میذاشتن و میرفتن. منتها این دست کم باید این مهماتی که توی اون پایگاه حتی هم اینا رو منفجر میکردن. این یکی از چیزهای اصلیه. دومیش اینه که من نگاه میکنم وقتی مثلا میبینم یه کشتی از ایران و اسرائیل میده، اگه اسرائیل میتونه با سربلندی اینو بگیره و ادعا میکنن که امریکا کمک اطلاعاتی کرده، خب دستش درد نکن. منتها من تعجب میکنم که یه همچین کمکی رو وقتی یک کشوری چه آمریکا چه هر کشور دیگه، خب این یه خدمت به هر مردمیه. منتها این چه در عراق انجام نشد، یعنی مثلا این امکانات فراهم نبود که بدونن مثلا اینا وجود دارن و دارن تشکیل دسته و گروه میدن. این یکی دیگه. و یکی دیگه هم اینه که ارتش امریکا باید بدون اینکه حتی یعنی آقای اوباما باید سریعا بعد از اینکه یک دو ساعت سه ساعت یا هر وقتی که اینو فهمید که آقا یه همچین گروهی اومد تو عراق و داره پادگان مثلا مهماتی گرفته، باید همون دقیقه هواپیماهای امریکایی میزدن این پایگاه رو که مهمات در دست این گروه دست کم کم باشه.
ممنون از شما.
هم ببینیم ترکیه رو من خواستم بگم که ترکیه به خاطر اینکه نیروهای پکاکا رو از بالای شمال کردستان از یعنی جنوب ترکیه بکشه به جنگ و اون منطقه رو کمتر نیروی کرد باشه به تو اونجا به دست بیاره، داره به داعش از اون نظر اون هم کمک بکنه.
من ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای رضا عزیز. عذر میخوام ازتون، دوست داشتیم بیشترم بشنوین صدای شما رو. متاسفانه وقتمون کمه، تعداد شنونده هایی که همراه ما هستن مقدار زیاده. امیدوارم در برنامه های دیگه هم همراه شما باشیم. بدون معطلی بریم از شیراز آقای مرتضی رو خط بیاریم. سلام میکنم به شما آقای مرتضی عزیز، ممنونم همراه ما هستید و منتظریم نظر شما رو کوتاه بشنویم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دولتی و شنونده عزیز. جای دولتی، من یک همچین گروه افراطی تروریستی، من تعجب میکنم که چرا شما اونها رو با اونها رو پیکارجو نمیبرید، در صورت که نها کنید یه همچین جنایتی که اینها دارن انجام میدن، نه به عنوان دین اسلام که بالاتر از اون چند مخصوشان یه طور نظر یکی از مقامات هلندی داشتن و عنوان کرده بودن که این گروه داعش یه
آقای مرتضی عزیز آقای رضا عزیز، حالا این صحبت شما شنیدیم، اگر میشه سوال من رو جواب بدید. به نظر شما الان کشور منطقه قدرت‌های جهانی باید چه رویکردی داشته باشن و مداخله بکنن یا نه هیچ کاری نداشته باشن به کار عراق، یا مثلا فرض کنید فقط کمک‌های انسان دوستانه باشه؟
به نظر من اگر اینکه کشورهای قدرتمند منطقه و کشورهای قدرتمند جهان دخالت نکنن و همچنین این حمایت بومی رسانه‌ها، اینکه بخوایم اینا رو پیکاری عنوان کنیم، باعث میشه که این کشورها اینقدر دور بر ندارن و قدرت پیدا نکنن. ناکنید یکی از دلایل ایجاد داعش تقسیم قدرت‌های مستقل به کشورهای کوچک و ضعیف که نظر بک رو اگه شما تو اینترنت سرچ کنید.
شما باز هم به سوال من جواب ندادید آقای بله، شما هنوز به سوال من جواب ندادید آقای مرتضی عزیز. ممنونم از شما، وقتتون رو داشتید، از دست دادید وقتتون رو. از آقای سیامک از هلند میپرسم. آقای سیامک به شما سلام میکنم، شما تلفن ما هست 00420221122454. منتظرم نظر شما رو بشنویم.
با درود آقای بقراطی عزیز، از به حضورتون من یادم میاد که در بطن شروع حمله این گروه وحشی داعش به عراق من گفتم یه مقدار به اصطلاح قاطع عمل نکردن آمریکا در مورد سوریه تقریبا یک چراغ سبزی به این تروریست ها نشون داد و این مسئله عراق پیش اومد، مسئله روسیه و اوکراین پیش اومد و جرأت هایی که گروه ها و کشورها میتونن بعد از این به اصطلاح قاطع نبودن آمریکا به خودشون جرأت دادن. الانم دارم همینو میگم، مجبورم که همینو تکرار کنم. من با مهمان شما مخالف هستم که اینها تا چند وقت دیگه احتمال داره عقب نشینی بکنن. آقای بقراطی، اینا حساب شده اومدن، اینا پشتشون گرمه، اینها مثل این بیماری که در آفریقا ابولا داره میبلعه همه را، اینا این همون میمونن. اگر جلوشون به صورت قاطع گرفته نشه، ضربتی گرفته نشه، این منطقه رو به آتش میکشن. نه تنها این منطقه رو به آتش میکشن، بلکه این جرأت و شهامت را به کشورهای دیگه، در گروه‌های دیگه، در سایر نقاط دیگه دنیا میدن که مسائلی از این دست به وجود بیارن. فقط نظرم همین بود.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. برای ما فرامرز نوشته دولت اسلامی کارتی بود که تقریبا همه قدرت‌های منطقه باهاش یک زمانی بازی کردند، از خود دولت مالکی و ایران و سوریه تا ایالات متحده و ترکیه و عربستان. الان هم چون هنوز پتانسیل این رو داره که یک زمان به عنوان کارت برنده یکی از همین قدرت‌ها باشه، اراده‌ای برای نابودی کامل اون وجود نداره. علی نوشته برای ما این مشکلات همش از دخالت نکردن در سوریه شروع شد. حساسیتی که جامعه بین المللی روی عراق و فلسطین نشون میده، اینو نشون میده که جامعه بین المللی برای جون سنی‌هایی که 4 سال توسط اسد کشته میشن ارزشی قائل نیست. زینب هم برای ما نوشته حالا اگر یک گوشه دنیا از دماغ یک آمریکایی یا اروپایی خون میومد، دنیا رو با آتیش میکشیدند این بی وجدان ها. اما ببین در مقابل جنازه های تکه پاره این کودکان معصوم چه راحت و بی تفاوت هستند. شش از رادیو فردا .com و صفحه فیسبوک ما. آقای سیدی، داشتیم صحبت میکردیم، حالا اگر باز هم در مورد حرفایی که دوستانمون زدن شنونده های رادیو فردا توضیحی دارید بفرمایید که بشنویم، وگرنه همون بحثمون رو پی بگیریم از همون جایی که قطع شده بود.
بسیار خوب، بسیار به اختصار باید بگم که آقای محمد گفتن که قدرت های ضد ایران و ضد سوریه پشت دارشن. این یکی از تئوری های توته هست که دقیقا تئوری توته نقطه مقابل اینم موجود هست. هستن گروه هایی در منطقه که میگن ایران و سوریه هم در پیدایش داعش نقش داشتند. آقای صفدر گفتن که به هیچ وجه استفاده بشه، چرا که این شرایط فاصله طبیعی بوده که در دوران مالکی بوده. و خب اگه بلفرض اینم صحیح باشه، این دلیلی برای دخالت نکردن نیست، چون ممکنه شرایط رو از اینی که هست حتی بدتر هم بکنم. آقای رضا از کردستان افتش رو به خیانت متهم کردن که واقعا البته باید بعد خود از تاریخ بررسی بشه که چرا افتش عراق چنان ضعیف عمل کرد، چرا کاملا عقب نشینی کرد و چرا اسلحه ها رو دست نخورده تحویل داعش داد. من با این تردید چون اینکه شواهدی دول بر خیانت یا تبامی واقعا در دست ندارم، ولی باید بعدها در تاریخ این بررسی بشه. آقای سیامک از هلندم که انتقاد کردن گروه قاچ عمل نکردن در سوریه مجوزی بوده برای تشکیل این گروه، این هم هست. لازم این نگرانی هم بود که اگر در سوریه قاطع عمل میکردند ممکن بود همین گروه در سوریه به قدرت برسند. یعنی در این اواخر نیروهای استونتی مثل جبهه مصری حلف و همین داعش دست بالا رو داشتن. این در واقع جامعه جهانی در شرایط بسیار سختی برای تصمیم گیری افتاده بود، واقعا نمیتونستن تصمیم درستی بگیرن. ایشون گفتن که مخالف نظر من هستن که فکر میکنم داعش در حال عقب نشینیه. خب من با این فرض که در حال حاضر 3 نیرو در داخل با هم متحد شدن، مثل نیروهای هوایی عراق و کردها و همچنین آمریکا، و اینکه ایران و عربستان هم ظاهرا اهمیت این مسئله مبارزه با داعش رو درک کردن، حتی در نشست اتحادیه اروپا هم شرکت کردن، از این لحاظ من عرض کردم که با توجه به این شواهدی که در روزهای اخیر دیدیم، به نظر من داعش روند رشد پیشرویهاش متوقف میشه و مجبور به عقب نشینی هم خواهد شد. آقای علی هم گفتم که دخالت نکردن برابر با در سوریه باعث این شرایطی که من عرض کردم، دخالت کردن در سوریه هم ممکن بود به فاجعه ختم بشه.
ممنونم از شما آقای سیدی عزیز، ممنون از توضیحاتی که دادید در مورد صحبتایی که دوستان داشتن. میخواستم ازتون بپرسم در ادامه، حالا خب بحث کردیم توی همین برنامه درباره اتفاقی که تحت نخست وزیری و زمامداری نوری المالکی توی عراق افتاد، میخواستم ببینم که الان با این جابجایی تازه شما به عنوان یک ناظر مسائل عراق چقدر احتمال میدید که دولت جدیدی که تشکیل بشه واقعا بتونه توان اون رو داشته باشه که در مقابل نیروهای خلافت اسلامی بیسته؟
تیفی از سنی های عراق حمایت کردن از انتخاب آقای العبادی به عنوان نخست وزیر سخوبی خود نشانه مثبتی است. همچنین خواسته برکناری نوری مالکی خواسته دیرینه کردها بود. حتی قبل از ظهور داعش و تسخیر سقوط موسل، کردها با نوری مالکی واقعا مشکل داشتن. پس این احتمال هم هست که انتخاب این نخست وزیر جدید، مخصوصا که ایشون اعلام کرده به زودی به کردستان به اربیل میره و با آقای بارزانی ملاقات خواهد داشت، این امید هست که یه تغییری در شرایط ایجاد بشه در رابطه دولت مرکزی و حکومت خودگردان کردستان و همکاریشون توسعه پیدا کنه. انتخاب ایشون به عنوان نخست وزیر همزمان شده با
درگیر شدن ایران و عربستان به این جنگ حداقل در صحنه دیپلماسی و در پشت جبهه به صورت غیر مستقیم، این هم احتمال موفقیت ایشون رو تقویت میکنه، البته فقط در مقایسه با شرایطی که نیروی مالکی در قدرت بود در یکی دو ماه گذشته. ولی حقیقتش عمق مشکلات عراق چنان زیاد هست، اختلافاتی که شیعه و سنی با هم دارن، اختلافاتی که کردها و عرب ها در کل با هم دارند، که اگر که راه حلی دراز مدت و بنیادی پیدا نشه ممکنه تمام نکات مثبتی رو که من چند دقیقه پیش عرض کردم در پی انتخاب نخست وزیر جدید ممکنه به وجود بیاد، شاید تنها کوتاه مدت تاکتیکی باشه و به هر حال نتونه در دراز مدت ادامه داشته باشه. این تغییر میتونه خوب باشه به شرط اینکه در کنار این تغییر تحولاتی هم در صحنه سیاسی عراق حل بشه و کردها و عربای شیعه و عربای سنی احساس کنند که در آینده سیاسی عراق میتونن نقش داشته باشن. اگر این احساس این شرایط فراهم نشه ممکنه عراق به معنای سابق باز مخاطر تجزیه و شرایط جنگی داخلی مواجه بشه.
ممنون از شما آقای سیدی عزیز. اجازه بدید در وقت کوتاه باقی مونده یکی دو نفر دیگه از شنوندگان رو روی خط بیاریم و بعدش هم در مجموع جمع‌بندی شما رو از کل برنامه بشنویم. آقای مصطفی از تهران رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. آقای مصطفی عزیز سلام میکنم به شما، وقت خیلی کوتاه هست، خواهش میکنم در یک دقیقه بفرمایید. متاسفانه صدای آقای مصطفی رو نداریم، با خداحافظی بکنیم با ایشون. آقای مسعود از آمریکا رو روی خط داریم. آقای مسعود عزیز خیلی کوتاه ازتون خواهش میکنم بفرمایید.
روز شما بخیر، شب شما بخیر. من برنامه‌تون رو گوش میدم، خیلی قشنگه و خیلی ممنون از برنامه‌تون. فقط خواستم خواهش بکنم که شما یه برنامه هم میذاشتین در مورد این که ببینین علت اصلی پیدایش این جریان های مثل القاعده و یا همین دولت اسلامی و حتی جنبش خمینی اینا از کجا اومده. شما اگه یادتون باشه در ایران خودمون وقتی که انقلاب شد هزاران نفر رو کشتن به اسم اسلام، به اسم خدا، و این جریان داره اتفاق میفته در جاهای دیگه و من فکر می‌کنم علت اصلیش خود مردم هستن. در مورد اون سوال شما که فرمودین که آیا دولت‌های بزرگ باید بیان به کمک بکنن، خب البته همه دوستان اینطور بشه، ولی هر وقت بیان بهشون میگن که چرا دخالت کردن، اگر دخالت نکنن میگن که چرا دخالت نمی‌کنی.
ممنونم از شما آقای مسعود عزیز. من دوست داشتم باز هم بیشتر نظر شما رو بشنویم ولی متاسفانه وقتمون اجازه نمیده. متشکرم از شما. آقای امیر از هلند هم آخرین شنونده‌ای هستن که وقت میکنیم روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز، خیلی کوتاه خواهش میکنم در حد 60 ثانیه بفرمایید.
با عرض سلام، به نظر من این توطئه خط سبز شیعه و سنی است، یعنی ایران به خواسته امت اسلامی شیعه‌اش میرسه، از ایران تا برو تا لبنان، از اون برم عربستان منطقه سنیشو میگیره، ترکیه به نفت میرسه و تبرقدرت ها هم آب و گلالود میکنن و ماهی میگیرن. اما میخوام اینجا بگم که دولت ایران بزرگترین اشتباهی کردی، قدهی ساختی که در آینده ضررش به تمام ما خواهد خورد.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که شرکت کردید در برنامه ما. آقای سیدی وقت داریم یه هلوش 2 دقیقه در پایان برنامه برای اینکه اگر صحبت در مورد نظرتی که شنیدیم میخواید بفرمایید گوش میکنیم و بعدش هم اگر جنبندی در مورد موضوع امروز دارید بفرمایید.
بسیار خب، آقای مسئول اشاره کردن به سابقه کشتارهای مشابه در انقلاب زمینی که شاید کیفیت یا کمیت متفاوت باشه، ولی یک واقعیتی خاورمیانه اولین کشتارش رو فقط امروز نمیبینه و انقلاب 57 هم سرکوب نیروهای مخالف هم واقعا مستاقهایی از خشونت رو داشت که اگر نه در این اندازه ولی در مقیاس خودش در دوران خودش بیمانند بود. ایشون به دوراهی که قدرت‌های بزرگ اشاره کردن در گیت میشد درش قرار دارن اشاره کردن که آیا دخالت کنن یا نه، واقعا این دوراهی هست. این دوراهی رو ما در دو دلی به تدریج در سوریه هم دیدیم که منجر به این شد در نهایت نتونستن دخالت کنن. به نظر من برمیگرده به سابقه بعد دخالت‌های سابق که دخالت‌هایی که شده بود اهداف خودش رو به دست نیاورد، حالا کشورهای اروپایی تدریج دارن، کشورهای قدرت‌های جهانی تدریج دارن که احیانا اگر دخالت کنن نقش مستقیم نتونن ایفا کنن. آقای امیر هم اشاره کردن که به این که ایران و عربستان و ترکیه ممکنه دنبال خواسته‌های خودشون باشن. این احتمال که همه اگه فقط به منافع خودشون نگاه کنند، این احتمال هست که واقعا منطقه به یک جنگ دراز مدت حتی چند ده ساله برسه. ولی من تصور میکنم حتی اگر قبل هم این تصور در بین قدرت روی منطقه بود که برنده این جنگ خواهند شد، الان دیگه به این نتیجه رسیدن که نه ایران نه عربستان نه ترکیه هیچ کدومشون برنده این جنگ نخواهند شد. تصور من بر اینه که اونها از شدت سیاست‌های قدیمیشون خواهند کند و سعی می‌کنند با هم همکاری کنند و متوجه می‌شوند که داعش می‌تونه تهدیدی علیه منافع همه اونا باشه.
ممنونم از شما آقای سیدی عزیز، متشکرم که امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا همراهی کردید ما رو. ما و شنوندگان رادیو فردا رو از شما شنوندگان رادیو فردا تشکر میکنم، از شمایی که همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته با یک برنامه زنده دیگه ما رو گوش کردید. از شما بیشتر تشکر میکنم اگر با ما تماس گرفتید و روی خط ما اومدید یا برای ما پیغام گذاشتید، ایمیل، فیسبوک. اگر هم وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، ازتون دعوت میکنم که ارتباطتون رو با ما ادامه بدید، زنگ بزنید به شماره پیامگیر رادیو فردا. شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. در 24 ساعت شبانه روز پیام‌های شما ضبط میشه اونجا، بعد در مجله‌های مختلف خبری، بخش‌های مختلف خبری پیام‌های خودتون رو میتونید بشنوید، از جمله در برنامه‌ای که تا ثانیه‌های دیگه شروع میشه، برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر در مورد خود برنامه ساعت ششم هم نظری دارید، می‌خواید نظر خودتون رو با من در میون بگذارید، میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیل برنامه ماست. تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید. از جان خاکزاد، سام و آزاده تشکر می‌کنم که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا.